ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان رینا امیری از آن زنان افغان ستایش کرد که در افغانستان و کشورهای دیگر جهان صدای خود را برای حقوق خود بلند می کنند. خانم امیری امروز در اعلامیه‌ای در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است: در یک زمانی که طالبان به گفته او راه آزار و اذیت جنسیتی زنان را دوام می دهند، زنان افغان در داخل کشور خود و جاهای مختلف دیگر جمع می شوند تا از حقوق خود دفاع کنند و از جامعه جهانی حساب و کتاب بخواهند. خانم امیری از کدام اجلاس مشخصی یادآوری نکرده و نام کسی را هم نگرفته، ولی او بعد از آن در این مورد سخن می گوید که یک گروه زنان افغان دیروز در یک اجلاس پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کردند. سیاستمدار و دیپلمات سابق افغان شکری بارکزی که در این اجلاس اشتراک داشت از جامعه جهانی خواست که به وضعیت کنونی افغانستان مخصوصا حقوق بشر در آن توجه خاص نماید. رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی و صدر اعظم جرمنی بر تداوم کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند، اما یک بار دیگر خواستار رعایت حقوق اولیه مردم این کشور به ویژه حقوق دختران و زنان شدند. در اعلامیه مشترکی که دیروز سه‌شنبه در پایان این نشست در وبسایت حکومت جرمنی نشر شد، رهبران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در آستانه پایتخت قزاقستان تعهد قاطع خود را به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز با ثبات و مرفه، افغانستانی که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه شهروندان به ویژه زنان و دختران و گروه‌های قومی احترام می‌گذارد تکرار کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز چهارشنبه 28 سنبلات در مقابل ارجنتین قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت 7:30 شام به وقت کابل در سالن ورزشی هما در ازبکستان برگزار می شود. ارجنتین قهرمان سال 2016 فوتبال جهان و نایب قهرمان دوره قبلی جام جهانی است و در رده‌بندی فیفا مکان پنجم را در اختیار دارد. این تیم در دیدار نخستش موفق شد که تیم اوکراین را 7-1 شکست بدهد و با 3 امتیاز نسبت به افغانستان در صدر جدول گروه سی قرار بگیرد. اما تیم افغانستان در جام فوتسال آسیا در سال روان میلادی که در تایلند برگزار شده بود، با به دست آوردن مقام پنجم جواز حضور به جام جهانی را به دست آورد. مسابقه امروز برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است. اولاف شولز از اعظم جرمنی به 5 رهبر کشورهای آسیای میانه گفت که گسترش روابط با آنها برای جرمنی یک هدف استراتژیک می باشد. آقای شولز دیروز با رهبران قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان در آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات نموده و در این اجلاس گفت رابط جرمنی با این کشورها هیچگاه به اندازه امروز نزدیک نشده بود. آقای شولز در سخنرانی به دومین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و جرمنی افزود که هر دو طرف در چنین حالات مبهم کنونی جهان به دوستی نزدیک نیاز دارند. شولز در جریان تلاش‌ها برای کاهش نفوذ روسیه در آسیای میانه در ماه سپتامبر سال 2023 با رهبران آسیای میانه در اجلاس اول سران این کشور در برلین هم صحبت کرده بود. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در مورد آتش‌بس در غزه با مقامات مصر در قاهره صحبت کند. آقای بلینکن در یک زمانی به قاهره رسید که نگرانی‌ها در مورد احتمال گسترش جنگ غزه به تمام شرق میانه بیشتر شده است. حالات در شرق میانه به یک مرحله بسیار حساس رسیده. گروه حزب الله لبنان مسئولیت انفجار پیجرهای اعضای خود را به دوش اسرائیل می‌اندازد و گفته است که به اقدام جوابی علیه اسرائیل دست خواهد زد. در انفجار پیجرها دست کم 9 نفر کشته شده و در حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند. اردو اسرائیل به سوال‌های ژورنالیستان در این مورد پاسخ نداده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که سخن گفتن در مورد اینکه حمله لبنان بر مسیر مذاکرات برای آتش بس در غزه تاثیر خواهد کرد یا خیر پیش از وقت خوانده شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش از این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و دیدگاه زن آن سوی دروازه به نشر می‌رسد. اما پیش از آن یک مطلب دیگر هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. در این نشست روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یوناما در افغانستان گزارش 3-8 در مورد افغانستان را ارائه میکند. در آستانه این نشست، در نشست دیگر روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شد. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را درباره افغانستان برگزار می کند. در این نشست که ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود، روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش تهیه شدهش در مورد وضعیت کنونی افغانستان را ارائه خواهد کرد. در این گزارش که هر 3 ماه یک بار توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان تهیه می شود، از فعالیت های ماموریت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان، بررسی مسائل سیاسی، وضعیت بشر دوستانه در این کشور و پیشرفت ها و مشکلات در زمینه حقوق بشر یادآوری شده و موضوعات بعد از گزارش قبلی که در 13 ماه جون ارائه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش که دیروز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده است که با توجه به گزارش‌ها در مورد اختلافات داخلی، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر کرده است. در این گزارش علاوه بر حملات گروه دولت اسلامی داعش و برخی گروه‌های کوچک دیگر، با سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و آمده است که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های جدید روبرو کرده است. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده است که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. در آستانه نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، کمیته فرعی پارلمان اروپا در نشست وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را دیروز سه‌شنبه به بررسی گرفت. شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن که در این نشست اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواست تا به وضعیت کنونی افغانستان و ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتر داشته باشد.
Let Afghanistan to not be an arena for a geopolitical conflict.
افغانستان نباید به میدان جنگ جیوپولیتیکی تبدیل شود. افغانستان باید آزادی جلسات را داشته باشد. افغانستان باید عدالت را برای همه تضمین کند. کشتار دست جمعی هزاره ها باید متوقف شود. آپارتاید جنسیتی باید متوقف شود و همه باید علیه آن متحد شوند. باید در کنار مردم افغانستان باشیم، در کنار کسانی که تا هنوز هم در پاکستان و ایران زندگی می کنند و هیچ امیدوار نیستند که آینده ای دارند یا نه.
خانم بارگزای که با چند تن دیگر از فعالان زن افغان در این نشست شرکت کرده بود، بر رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه در پایان این نشست قطعنامه‌ای نیز صادر خواهد شد. این نشست ها در حال در مورد افغانستان برگزار می شوند که حکومت طالبان تا کنون بعد درخواست های جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر برای توقف رفتارهای سختگیرانه ایشان با زنان در افغانستان توجه نکرده و این رفتارهایشان را ادامه دادند. با آنکه سازمان ملل متحد از مواضع تند طالبان ابراز نارضایتی کرده، اما گفته است که به حمایت از مردم افغانستان و تعامل با حکومت موقت طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است ادامه خواهد داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چی عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او می گوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش می شنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی، روانپزشکی، پایه جامعه شناسی و مدهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستن که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره. مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعینی هستند که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستند که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمی‌کنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی‌ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند. گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستند جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشان مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانم ها باید بگویم که خانم ها ذاتاً زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از این خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان امرای اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر می کنند که خود همراه جامعه اپدیت بسازند، به این معنی که وقتی که یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنند. و ای که خانما جراحی زیبایی می کنند، شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشان بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنند و زیبا جلوه کنند. گاه این جراحی زیبایی نمیتونه در بعض از خانما اونا را راضی بسازه، از این خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دختر خود مودی روز دیده، مثلا فیلم ها را دیده، یکان چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا به بچه هیرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه هیرشان دیگه، به میخاطر اونا علاقه من دستان.
آرزو نیازی میگوید گاهی جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانان دوست دارم که زیبا باشن، جلب توجه دیگران را جذب کنن و زیاتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل میبود. اما راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن با کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگیم که بد است یا تمامش رو بگیم که خوب است. از خصوصا انسان هستن، کسایی هستن که باز میکنن اما او خدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصص که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره‌ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قرار فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن حال به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند وقت که یا پیر میشن و استاستا اونا مچهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک دو سه نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که بچه‌ها خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما ایست چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونا ما قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبولتر معلوم میشه. اگر نکنن خوش میشیم، خوبتر معلوم میشن.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود میرسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانا از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگش براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواه در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردم دهی بسیار زیاد است. ای که از طفولیت به کسی بر نخوره ولی خانواده عادت دارن که سر طفلان نام میمان القسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، طفلیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنم یک طفل حس میکنم یک کمبودی دارم، یک نقص دارم، اعتماد به نفسش پایین میاد. و حساس تر از طفلیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود میاد که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باعث شده باشه از این نوجوان گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و ای بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواهد از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسمه است که فکر کنین در بعض جامعه یک استانداردهای برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بیلی بلند، چشم کلان و روی گرد است. به عنوان مثال میگم و ای جوان می باید شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی گرد یک مود یک بگویم یک رسم رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شوه از این، بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شوه. این باعث میشه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنن. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحاظ ظاهری در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواییم از پروسیجر بگیرم، بنابر امو که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز بر جلدی زیبایی جرایی کلن وجود داره. دسترسی آسان فرد داره میره و میخواه که یک تغییر مثبت به چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرها رو بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد این میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که ای مثلا پروسیجران او برامده، یعنی قسم یک تغییر وجود داره و یا یک قسم یک عملیات یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، این با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جرای زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک و عفونت است، زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوجا نقاط که لازم بود مراعات نشده که سبسی و اندسبسی میگن او باعث شده یا ای که فرد خودش باعث شده. مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان در کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عوارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده یکیش کلان شده. این امکان داره که ایجاد شود. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنند با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم یک تغییر که ایجاد شدن، هیچ اصلا با او تطابق کرده نمیتونه. میگه بسیار این باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شد. یعنی میگه که من نباید کار انجام میدادم، به ما خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به ما. این باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شد. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت، اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره. او دوا باید شده که برازی بعضی از عوارض جانبی پیدا شده. و در بعضی از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که بهیسی موضوعی در مصاحه ایجاد شده. و یکی دیگه ای که بعضی از اشخاص امو جلدشان قسم است که سکار در او زیاد میمانه. در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدها هست که مثلا نظر به جلدای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه. یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه، مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شوه. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر، نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین، باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا براتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی براتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد این پروسیجر را براتون بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی، باید با فرد مسلکی با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره، چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینا ندارن. یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که من این قسم یک تغییر مثلا در بینیم در چشمم میخواییم. با دکتر اگر درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدن مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، ما به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگر مشاوره درست تر صورت بگیره، برای مریض درست تر تشریح شوه که نقطه تغییر باید ایجاد میشه، مریض آماده و نقطه تغییر میباشه، راضی میشه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم باید جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلن سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراحی با تجربه، تجربه تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنین کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراحی درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن و شاید او باعث شوه که بعض از اختلاطات ایجاد شوه، مریض ناراضی باشه. ولی اگر اون نقاط که برشان گفته درستر مراعات کنن به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان داره که برسن. و در بعض موارد ساختار ژنتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمان، ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است، یعنی مو جای زخمش سکارش که است جای داغش بسیار زیاد میمانه نسبت به جلد یک فرد که استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراد بکنن، مشاوره با متخصص، نقاط که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراد نشه امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما دارد.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوام.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده دیدگاه زن آن سوی دروازه هستین. زمانی که به عقب برمیگردم بهترین خاطرات زندگیم به روزای گری خورده که به مکتب می رفتم. صدای زنگ مکتب، قصای شیرین امسون فانم و انتظار بی صبرانه بر رسیدن اولین روز سال تعلیمی جدید. وقتی که فکر می کنم اگر دو زمان برم گفته می شد که دیگر مکتب رفته نمی تونی و دروازه مکتب بروی خودت و امسون فانت بسته شده، اس بد برم رخ می ته. اسه که صدها هزار دختر آن را در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه می کنند. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر محدودیت های آموزشی که از سوی حکومت طالبان وضع شدند از رفتن به مکاتب محرومند. این قصه من است، قصه دخترها است که از حق آموزش محروم شدند و در آن سوی دروازه منتظر باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هستند. در پودکاست امروز رادیو آزادی با لیما احمدزی 14 ساله گفتگو کردیم و بیشتر قصهش از خودش میشنم.
اسم علیمه است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگر در به مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط دمی بعضی کارهای خانه و دامی پردازم کدام مصروفیت خاص فعلا ندارم. صنف هفت بودم که طالبا کابل آمدن، حساب که میگیریم دیگه فعلا صنف نو هستم، اما فعلا این دو ساله ما نخوندیم، فقط از صنف هفت. به این طرف دیگه وقتی که مکتب بسته شده دیگه خلا شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته، اما روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمه قصه کو.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی هر بار که دربارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، ما همو احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات 4 ماه ما باقی مانده بود، امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق به یاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هرچقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات بدرستاد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعتهای 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میرفت. از طرف همه احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار یعنی ما برتون شخصم بگویم، وقت کس چکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای امون روزام که ما میخواستم به مکتب برم، اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک از خانه بیرو بر آمدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیلا اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه نمیتونم مورو برتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمامم و آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
جان خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا میدانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان ما در حاکمیت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم میکرد بعض روزا میگفت ما از دست ماندیم، طالبا ما را در مکتب نمیموندن، ما وقت بر ما کم جالب معلوم می شد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنن. و از همه قسم داستانهای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره مو داستان تکرار شد.
باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو، چی کردی، چی می کردی، چی در ذهنت می گذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترهای جزوی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا، من برتون دقیق هستی، که ما حتی کس کامره با صحبت هم میکرد ما رو گریه میگرفت. ما تو نمیتونستم امره کس صحبت کنم که چیز اول یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است. وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه کدام گزینه دیگه با تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسا. اما من خودم درک میکردم میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرا یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جای را نمیگرم و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان؟ در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم هست، دو برادرم هست و خودم هستم، دیگه خواهرهایی ندارم و برادرکارکایم شکر خدا مکتب میرن، با درست تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکیش صنف 8 است و برادر خودم هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت ازی چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من باید فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه برادرم مکتب میره و اما من نمیرم؟ باید بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، ما خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر ما در روی روح روان ما تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درس خود باز میکرد، درس میخواند، باز از ضمن که امور از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدر جانم همیشه میگفت که بیا امروی برادرت مثلا در درس خودت هم امروشته هم بگی آلا که مثلا مکتب نیست، در خانه ادامه بتی. اما این خواهی اگر به واضح است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
باز امروی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت امرایم که کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه. اما قسمی که قبلا یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخوندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که در خانه ما تک فضا رو بر خود جور کنم. اما بازم تا جای کوشش فردی من میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگره میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگره میگیری؟ کمه بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخیزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم. اما در قسمی که براتون گفتم 6 ماه اول خودم حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتابچه میدیدم همون روز که از مکتب ها برای ما دروازش بستش همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا تا ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همین که اشتراک کردم به مضامین مکتب همینا را میخواندم تا به یک مدت 2 یا 3 ماه که طالبا کورس هم بسته کردن. وقتی کورس هم بسته کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به من رخ داد و خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد. اما این داستان همو ادامه داشت، مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جانم یاد داره به ما میاد میتونه دیگه کدام مصروفیت نیست.
در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟
من خودم در مکتب از صنف اول تا صنف هفتم که بودم اول نمره بودم و یه بدون کدام چیز برسان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های متحال نگاه کردیم و مضمون دنخواه مکتب بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم. مضمون ریاضی بود.
آل ده خانم مطالعه میکنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهای خود اینا را پیش ببرم. حالا کم کم میخوایم که همی از درستان عقب نمانم، تا جای کوشش میکنم که از درستان عقب نمانم و حالا همو ریاضی باشه یا حتی ما مزامین من کتاب برادرم یا کتابای برادرم یا کتابای خودآموز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکیشان در تماس بودم که امرار مکجای با کورس هم میامد. دیگه او دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتب؟ کتاب چی خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برام بگو.
واقعا که هر روز مکتب یک خاطره داشت. هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما، سنف، امو، محیط درسی، کلش بر از خاطره های شیرین بود که واقعا بعد آوردن اونام حال بر من اگه احساس بد میکرد که چرا همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلاص شد. خاطره ها خود زیاد است. مثلا با استادای ما رابطه‌ای که داشتیم، اما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم. همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر من مطمئن هستم و تمام دخترای افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید من درکشان می کنم که چی است دارن. وقتی که اون روزای خوب خدا بود، وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده، دیگر راهی برای ادامه دادن نیست، دیگر درس برای خواندن نیست، دیگر مکتب برای رفتن نیست، اینا چی حس دارن؟
چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلاتت به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواهم که بود، من میخواستم یک معلم باشم. چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنه و این روزه مسئولیت بود و تا حالا من این انگیزه در دلم است. اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد، من تحصیل می ادامه دادم، میخوام یک معلم باشم تا که به دیگر نسل و دیگر اطفالم نیست چیز را که میفهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنه.
طالبایی را هم میگن که محیط مکتب فعلا مناسب نیست یا از او خاطر نمیمانند دخترها را. بر کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس میخوندین؟
کاملا یک گپ اشتباه است که محیط مکتب به دختران مناسب نبود. ما خودمان لیسه دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن او مکتب نداشتند. تمامشان اطفال بودن، سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباسای ما لباس کفن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه، حتی لباس چسب کوتاه اجازه نداشتیم، ناخن ماندن پیکه قیچی کردن اجازه نبود. کاملا یک محیطی که تمام دخترها با یک نظم خاص می آمدن، حتی در حدی که جراب رنگ هم اجازه نبود، کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده. چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی، باز در روزهای مکتب به یک رقم دیگر بیدی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر، لباس دست نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، بیکی قیسی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خو اصلا از سنف چار با بالا ایش اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی. حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن، ما در دو تایم رخصت میشدیم، در تایم های جداگانه یا ما زودتر رخصت میشدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال هم ما در یک تایم رخصت شدیم. تمام چیزش استادا شاگردها را تحت کنترل داشتن، حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل میداشت از اداره برش خبر میامد که امروز اینی مشکل داشتی یا درا آهسته رفتی یا تیز رفتی. تمام چیز کاملا تحت کنترل بود و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوب اسلام نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم، چون که کاملا اشتباه.
لیما جان، پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوایل سپری کردی، امی که از آموزش محروم موندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز ماندیم، این تحصیل مستقیم برای روان ما قسم داشت. چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی، یکانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش تست و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشت، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی. تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره و این که چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا برسان یادواری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را باید کلمه برسان بیان کنم که بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم من او را یک بار تجربه کردم.
خواست چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای است از جامعه جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته من در کل زندگیم شد تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باز این محیط فراهم شود.
از سوراب احمدزای برادر لیما احمدزای که اکنون متعلم صنف هشتم مکتب است، در مورد بسته بودن دروازه مکتب برای خواهرش پرسیدم.
دادرم لیما احمدزای هستم. دو نیم سال است که دروازه مکاتب برای تمام دخترها به خصوص خواهر ما بسته است و زمانی که من مکتب میرم و میبینم که خواهرم نمیتونه مکتب رفته، این بسیار مرا ناراحت میکنه و تنها آرزوی من ای است که دروازه مکاتب برای خواهرم و تمام خواهرای افغان ما باز شود.
عبدالله احمدزای پدر لیما میگوید که وضعیت دخترش و دیگر دختران محروم از آموزش در افغانستان او را بسیار ناراحت کرده. او در صحبت به من گفت:
من پدر لیما هستم، یکی در دخترای محروم از دانش و از تحصیل. دختر ما از صنف اول تا صنف هفتم با درجه عالی کامیاب شده بود. در ضمن بسیار استعداد خوب داشت، در هر لسان انگلیسی، فرانسوی بلدیت بسیار خوب داشت و بسیار کوشش میکرد. بعد از تحولاتی که در افغانستان آمد، جمله دخترها محروم از مکتب شد. من ایسی یک پدر بسیار زیاد رنج میبرم از این که چون دخترم باید آینده وطن جور میکد، باید به خود میرسید، باید به کشور خود میرسید، چون طبقه اوناز در افغانستان از همه چیز محروم هستند. آیا آینده از یا چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر همیشه رنج ما بر اولاد مینمی از بخصوص بر دخترم که آیا می دخترم ای تحصیل که تا ای اندازه تحصیل کرد، آنقدر کوشش کرد، ای آخر نت سرنوشت از ای چی خواهد شد؟ مثل دخترم هزارها دختر دیگری است که در افغانستان از مکتب محروم ماندن. آیا اینده کشور بدست از یا نیست؟ آیا دولت، جامعه جهانی و خود حکومت افغانستان به این توجه نداره که اینده از این دخترها چی میشه؟ پس فردا ما به دکتر طبقه اوناس نیاز داریم، بر استاز نیاز داریم، در همه عرصه ها به طبقه اوناس ما نیاز داریم، چون نصف جامعه ما تر طبقه اوناس تشکیل میده. آیا سرنوشت از این چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر اینمی پیشنهاد بر دولت، بر جامعه جهانی، بر همه کس دارم که مکتبا برای دخترها باز شود. دخترها باید بر تحصیل خود ادامه بده، بخصوص دختر ما بسیار رنج میبره، بسیار تکلیف میبره. مکسون دختر خود سعی میکنم در مجموع تمام دخترای این وطن ما، این کشور ما به می شکل است، همگیشان دولت روانی و استرس قرار دارند، باید توجه جدی شود. من ایسی یک پدر خواهشانه است تمام جامعه جهانی، حکومت فعلی افغانستان، نمی خواهش ما است که مکتب برای دخترها باز شود تا یا آینده خود جور کنند. من ایسی یک پدر بالای دختر خود بسیار افتخار میکنم، چون دختر ما بسیار لایق است، دختر ما بسیار استعداد بالا داره. مثل از این نمی تمام دخترها است که همی استعداد داره، بسیار کوشش میکنند. فلهذا خواهش ما همی است که ما به صراحت براتون میگم که جامعه را که اگر طبقه اونا حذف کنن جامعه جور شدنی نیست و با بنبست میپیچه. باید همگی همه مردم توجه جدی به طبقه اوناز داشته باشد.
پس از برگشت طالبان به قدرت که از آن نزدیک به 30 سال می گذرد، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. بیشتر این دختران می گویند که از ادامه این وضعیت دچار مایوسی شدند. اما فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند، از دختران محروم از آموزش می خواهد که باینده روشن امیدوار باشند.
به عنوان یک دختر افغان که فعلا در افغانستان زندگی می کنم و در خانه هستم، همه کارار طوری تنظیم کردم که در افغانستان ببرم، از کار دفتر تا آموزش تا مطالعه تا ورزش تا همه چیز رو در خانه تنظیم کردم، چون شرایط فعلی در افغانستان ایجاب میکرد. امیدی که دارم، پیامی که دارم و خواهشی که دارم از همه دخترای افغانستان این هست که ناامید نشن. این زمان میگذره و این مدت یک مدتی هست که گذرا هست و انشالله میگذره. خواهشی که دارم بیاموزین از هر لحظه زندگی خود، بیاموزین در گوشه خانه، در کنار و در کنج خانه چیزهای زیادی برای آموختن هست. مطالعه کنین، درس بخونین، زبان یاد بگیرین و پرسشگری بکنین و همچنان سعی بکنین که فکر بکنین. تفکر بهترین چیز هست که ما رو به راه‌های خوبی راهنمایی میکنه. پس ناامید نباشین.
ای بود قصه لیما احمدزی، یکی از صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
افتاب می شوی گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی شب چون شهاب می شوی روز افتاب می شوی گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی من بر دنبال تو روان، می دامن کشان چشمان مست و ناز خود، می دمایی زمن مهان جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی.
جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بشکفته در کنار تو، پاکی آب می شوی، تعبیر خواب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاهی جواب زندگی، گاهی سراب می شوی. من به دنبال تو روان، تو خرام دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می نمایی ز من میان، جوش شباب می شوی، دریا شراب.